ساعت 12 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سنای آمریکا به طرحی با هدف پایان دادن به تعطیلی دولت این کشور رأی داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران طرح ترور سفیر اسرائیل در مکزیک را بی اساس خواند. و اسرائیل تایید کرد جسدی که یک شنبه شب تحویل گرفته مربوط به هدار گلدین است. خوش آمدید به این بخش خبری، من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. سنای ایالات متحده یک شنبه شب طرحی را با هدف بازگشایی دولت فدرال این کشور و پایان دادن به تعطیلی آن تصویب کرد. این طرح شامل تامین بودجه دولت تا پایان ماه ژانویه سال آینده می شود و در صورت تصویب نهایی در سنا و مجلس نمایندگان و تایید آن از سوی رئیس جمهور آمریکا تعطیلی 40 روز دولت این کشور به پایان می رسد. این تعطیلی باعث خانه نشین شدن هزاران کارمند فدرال شد و سفرهای هوایی در آمریکا و توزیع کمک‌های غذایی به اقشار فقیر را مختل کرده. تعطیلی فعلی دولت آمریکا طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ این کشور بوده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد گزارش‌ها درباره طرح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک آن را مضحک و بی اساس خواند. اسماعیل بقایی در روز دوشنبه انتشار گزارش‌ها و اظهارات مطرح شده در این باره را تکرار الگوی استرالیا خواند. وبسایت اکسیوس روز جمعه 16 آبان گزارش داده بود که طرح ترور سفیر اسرائیل در مکزیک از سوی واحدی از نیروی قدس سپاه پاسداران طراحی شده بود. مقام‌های آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز بدون ارائه جزئیات تایید کردند که این طرح مهار شده و در حال حاضر تهدیدی وجود ندارد. دولت اسرائیل تایید کرد بقایای جسدی که روز یکشنبه از طریق صلیب سرخ در غزه دریافت کرد مربوط به هدار گلدین بوده. هدار گلدین افسر اسرائیلی بود که در جنگ سال 2014 در غزه کشته شد و پیکرش از آن زمان در غزه نگاه داشته می شد. گروه افراطی حماس اعلام کرده بود که بقایای جسد او را شنبه هفته جاری در یکی از تونل‌ها در رفح پیدا کرده. این گروه که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است تا پیش از این مرگ هدار گلدین را تایید یا تکذیب نکرده بود. با تحویل بقایای جسد گلدین هنوز اجساد 4 گروگان دیگر شامل 3 اسرائیلی و 1 تایلندی در غزه باقی مانده. احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه روز دوشنبه در کاخ سفید در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. این نخستین دیدار یک رئیس جمهور سوریه از کاخ سفید از زمان استقلال این کشور در سال 1946 میلادی است. آقای شر تا چند ماه پیش در فهرست رهبران گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که دولت سوریه خواسته های ایالات متحده را در مورد تلاش برای یافتن آمریکایی‌های مفقود شده و از بین بردن هر گونه سلاح شیمیایی باقی مانده برآورده کرده. انتظار می‌رود در جریان دیدار احمد شر و دونالد ترامپ دو طرف بیانیه ای امضا کنند که بر اساس آن سوریه به طور رسمی به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش اضافه شود. در آستانه این دیدار دولت سوریه از آغاز یک عملیات سراسری علیه داعش در این کشور خبر داده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از بازداشت کیوان مهتدی مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران خبر داد. کانال تلگرامی این نهاد صنفی گفته که آقای مهتدی صبح روز دوشنبه در خانه‌اش بازداشت شد. کیوان مهتدی سال 1401 هم بازداشت شده و بعد از حدود 2.5 سال حبس آزاد شده بود. همسر او آنیشا اسداللهی هم همچنان در زندان است. در روزهای اخیر شماری از پژوهشگران و جامعه شناسان در ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. بازداشت آنها با اعتراض کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی روبرو شده. مدیر کل شبکه بی بی سی بریتانیا تیم دیوی و مدیر اجرایی بخش خبر این شبکه دبورا ترانس پس از بالا گرفتن انتقادها درباره یک مستند جنجالی که گفته می شود با ویرایش بخشی از سخنرانی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بینندگان را گمراه کرده بود، از سمت‌های خود کناره گیری کردند. بر اساس آمار منتشر شده توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، پیش از 30th کنفرانس سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل که قرار است روز دوشنبه در برزیل آغاز شود، پیامدهای تغییرات اقلیمی میلیون ها نفر را در سراسر جهان مجبور به فرار از خانه های خود کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد در طول دهه گذشته بحران‌های مرتبط با آب و هوا باعث آوارگی 250 میلیون نفر در داخل کشورها شده است که این به معنای آوارگی بیش از 67 هزار نفر در روز است. این نهاد سازمان ملل به یک چرخه از درگیری‌ها و بحران‌های اقلیمی اشاره می‌کند. 3/4 افرادی که به دلیل درگیری آواره شده‌اند در کشورهایی زندگی می‌کنند که به طور ویژه در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از جمله موارد دیگر به سیل در سودان جنوبی و برزیل، گرمای بی سابقه در کنیا و پاکستان و کمبود آب در چاد و اتیوپی اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است تغییرات اقلیمی چالش‌های پیش روی کسانی که قبلاً آواره شده‌اند و همچنین میزبانان آنها به ویژه در مناطق شکننده و تحت تأثیر جنگ را تشدید و چند برابر می کند. طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تنها 1/4 از بودجه‌ای که برای سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده بود به کشورهای در معرض خطر درگیری رسید که اغلب خود پذیرای بسیاری از پناهندگان بودند. اجلاس سالانه اقلیمی سازمان ملل متحد معروف به کاپ سی اغلب به عنوان صحنه‌ای برای کشورهای فقیرتر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از کشورهای مرفه درخواست بودجه بیشتری برای سازگاری با شرایط اقلیمی کنند. فیلیپو گراندی رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفت اگر خواهان ثبات هستیم باید در جایی سرمایه گذاری کنیم که مردم بیشتر در معرض خطر هستند. او گفت برای جلوگیری از آوارگی بیشتر کمک مالی در زمینه تغییرات اقلیمی باید به جوامعی که در حال حاضر در لبه پرتگاه زندگی می کنند برسند. او در ادامه از شرکت کنندگان در کنفرانس اقلیمی خواست تا به وعده های خود عمل کنند. حدود 50,000 شرکت کننده از بیش از 190 کشور جهان از روز دوشنبه برای 2 هفته در جنگل‌های آمازون در برزیل گرد هم می‌آیند تا درباره چگونگی مهار بحران اقلیمی و تأثیرات مخرب آن بحث و گفتگو کنند.
بله، گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود. لازمه که من اینجا تصحیح کنم که مدیر اجرایی بخش خبر بی بی سی خانم دبورا ترنس هستند که پس از بالا گرفتن انتقادها درباره یک مستند جنجالی که از بی بی سی پخش شد، گفته میشه که این مستند با ویرایش بخشی از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بینندگان را گمراه کرده بود، خانم ترنس از سمت خود کناره گیری کرد. اما ادامه بدیم خبرها رو. به دنبال تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، استانداری تهران اعلام کرد که به دلیل تشدید آلودگی محدودیت‌های 48 ساعته از روز دوشنبه وضع می‌شود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.